أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین مبحثی که در کتب اصولی از اون بحث میشه، مبحث اجتهاد و تقلید و مسائل مربوط به اون هست. البته همونطور که از تعبیر مرحوم آخون در کفایه استفاده میشه که از این مبحث تعبیر به خاتمه کردن، در مقابل مباحث قبلی که اونها را به عنوان مقصد مرحوم آخون مطرح می کرد، از این تعبیر استفاده میشه که این مبحث و این مسائل از زمره مسائل اصلی علم اصول خارج هستند، ولی به جهت مناسبت این مسائل با مباحث اصولی در خاتمه مسائل اصولی از این مسائل بحث میشه و این مبحث را آوردن در نوع کتب اصولی. وجه خروج این مبحث از مسائل علم اصول هم معلوم هست، چون مسئله اصولیه همونطور که در مقاصد قبلی توضیح داده شد و مفصل اون در اول مباحث علم اصول عنوان میشه، مسئله اصولیه مسئله است که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط احکام شرعیه کلیه واقع بشه و از اون مسئله، از نتیجه اون مسئله در حقیقت به عنوان دلیل بر حکم شرعی، دلیل بر جعل شرعی استفاده میشه. مسائل اصولیه در حقیقت به عنوان مقدمه استنباط احکام شرعیه از ادله هستند. خاصیت مسئله اصولیه اینه، ولی در این مبحث اجتهاد و تقلید مسائلی که مورد بحث قرار میگیره، این مسائل عنوان شده در مبحث اجتهاد و تقلید این خصوصیت را ندارن، این گونه نیستن که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشن، بلکه اون چه در این مبحث در همین خاتمه ازش بحث میشه، اقسام استنباط و احکام خود استنباط حکم شرعی هست. احکام نفس الاستنباط، اقسام نفس الاستنباط، نه اینکه با اینها ما حکم شرعی را استنباط بکنیم. رو این حساب همونطور که مرحوم آخون هم تعبیر کرده اند در نوع کتب، هم از این قسمت از این مباحث تعبیر به خاتمه شده. حالا با توجه به اینکه این قسمت جز مسائل اصلی علم اصول نیست، ولی خب مرتبط به مباحث علم اصول هست، چون مربوط به بحث استنباط، اقسام استنباط و احکام استنباط، باید از این مسائل بحث بشه. مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید در دو بخش، حالا به عنوان به تعبیر دیگر در دو فصل عنوان میشه. فصل اول مربوط به اجتهاد و ما یتعلق بهی هست، فصل دوم هم مربوط به تقلید و ما یتعلق بهی. در هر یک از این دو فصل از اموری بحث میشه که مربوط به اجتهاد یا مربوط به تقلید هست. در فصل اول که مربوط به اجتهاد هست، اموری جای بحث و تأمل داره که نوع این امور در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، ایشون متعرض اینها شده اند و اعلام دیگر هم به تبع این مطالب را پیگیری کردند. امر اول از فصل مربوط به اجتهاد در تعریف اجتهاد و بیان معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد هست. در کلام مرحوم آخون در کفایه اینطور اومده که الاجتهاد لغتاً تحمل المشقه. حالا ابتدا از قسمت معنای لغوی شروع بکنیم، بعد برسیم به معنای اصطلاحی. در قسمت معنای لغوی فرمودن که اجتهاد لغتاً تحمل مشقت هست. شبیه این تعبیر در کتب دیگری مثل معالم فصول نزاعین هم اومده که لغتاً اجتهاد را به معنای تحمل مشقت گرفتن. آبالی آیا این مطلب تمام هست، صحیح هست یا صحیح نیست؟ با توجه به این که اجتهاد از باب مستر باب افتعال و از ماده جیم و ها و دا گرفته شده، ماده اصلیش ثلاثیش اونه، با توجه به معنایی که این ماده داره طبعا اجتهاد بر اساس، یعنی این مصدر باب افتعال بر اساس اون معنایی که در ثلاثی مجردش وجود داره معنا باید بشه و معنا پیدا میکنه. در کتب لغت برای ماده جیم ها و دال دو تا لفظ را ذکر کردن، یکی جهد بالفت و دیگری هم جهد بالضم. معنای یعنی اون لفظی که در ثلاثی مجرد داریم به عنوان ماده این دوتا هست. اجتهاد از کدوم یک از اینها گرفته شده و این ماده اصلی معنایش چه چیزی هست، اینها تأثیر داره در تنظیم معنای عنوان اجتهاد که مصدر باب افتعال هست. اگر اجتهاد از جهد گرفته شده، جهد به معنای طاقت باشه، یکی از معانی که برای جهد گفتن طاقت هست، برای جهد گفتن مشقت. بنابراین که جهد به معنای طاقت باشه و اجتهاد هم از جهد گرفته شده باشه، طبعا معنای اجتهاد می شود بذل و طاقه، یا همونی که تعبیر می کنن از اون به استفراغ واس، بکارگیری تمام نیرو و قوت. اگر از جهد گرفته شده باشد و جهد هم به معنای مشقت باشه، جهد هم به معنای مشقت باشه، اجتهاد هم از جهد گرفته شده باشه، طبعا معنای لغوی اجتهاد می شود تحمل مشقت. این که در کلام مرحوم آخون و در کلام مرحوم صاحب اصول و نظائر این اعلام اومده که اجتهاد به معنای تحمل المشقه هست، ظاهرا همطور که در بعضی از کلمات هم تصریح شده، اینه که اجتهاد را از جهد گرفتن و جهد هم به معنای مشقت ملاحظه شده، طبعا اجتهاد می شود تحمل مشقت، ظاهرا به این نحو باشه. ولی آیا عملا اینطور هست؟ واقعا در ماده اجتهاد در اون ثلاثی مجردش جهد و جهد دو تا معنا داره یا یک معنا بیشتر نداره؟ و اگر یک معنا داشته باشه بر اساس اون معنای واحد مصدر باب افعال چجور باید توضیح داده بشه؟ در کثیری از کلمات لغویین جهد و جهد به یک معنا اخذ شده، گفتن یک معنا بیشتر نداره، همون طاقت هست. منتها این بکارگیری نیرو و طاقت چون ملازمه با مشقت داره، عنوان مشقت از اینجا اومده، نه اینکه این ثلاثی مجردش ماده اصلیش در او این دوتا معنا وجود داشته باشد. در کثیری از کلمات لغوی اینطور هست. بله، بعضی از لغویین این دوتا معنا را یعنی برای این دوتا لفظ فقط یک مشقت را ذکر کردن، بعضی از اینها فقط طاقت را ذکر کردن، بعضی از اینها فقط طاقت را ذکر کردن. مثلا در لسان العرب اومده جهد و جهد هر دو به معنای طاقت هست، یا در مصباح المنیر اومده الجمع بالضم فی الحجاز و بالفتح فی غیرهم الوس و طاقه. اینا را یعنی هر دو را به یه معنا گرفتن و معنای اون را هم طاقت گرفتن. اگر این حساب ملاحظه بشه که این دوتا لفظ یعنی جهد و جهد هر دو به یه معنا هست، طبعا در بیان معنای لغوی اجتهاد باید بگیم که اجتهاد یعنی همون بکارگیری طاقت، که چون بکارگیری همه طاقت هست نهایت وسع هست، طبعا همراه با تحمل مشقت و ملازمه با تحمل مشقت داره. این قول که جهد و جهد هر دو به معنای طاقت باشه با استشهاد به بعضی از آیات کتاب مجید هم قابل اثباته. مثلا در سوره توبه آیه 79 سوره توبه اومده والذین لا یجدون الا جهدهم، جهدهم یعنی نهایت طاقتشان. یا در سوره نور آیه 53 اومده و اقسم بالله جهد ایمانهم. عنوان جهد به کار رفته ولی مقصود از او طاقت هست. این نظر که هم جهد و هم جهد به معنای طاقت باشه به نظر میرسه که همینطور باشه در لغت، منتها چون به کارگیری طاقت همراه با مشقت هست، طبعا این عنوان تحمل المشقه هم می شود در معنای اجتهاد به حسب لغت اخذ بشه. و بله تعبیر دقیق و صحیح در این قسمت عبارتی است که از مرحوم سید مرتضی در الزریه اومده که فرمودن فعمل اجتهاد فهو موضوع لبذل الوسع و طاقه فی الفعل الذی یلحق فی التوسل الیه بالمشقه که حمل صغیر و ماجرا مجراها، به کارگیری نیرو در انجام دادن فعل هست که همراه با مشقت عادتا با یا به صورت نوعی همراه با مشقت است. خب این به حسب معنای لغوی پس اجتهاد می شود به کارگیری نیرو و توان یا به تعبیر دیگر همون استفراغ وس و به کارگیری تمام طاقت که همراه با تحمل مشقت. به حسب لغت اینه، اما در روایات و به حسب اصطلاح معنای اجتهاد چیه؟ قبل از اینکه به معنای اصطلاحی اجتهاد برسیم، از نظر روایات عنوان اجتهاد، تعبیر اجتهاد در روایات نوعاً به این معنا در اکثر موارد استعمال اجتهاد در روایات، اجتهاد به معنای همون بذل جهد، بذل طاقت، به کارگیری نهایت نیرو در عمل به احکام، به کارگیری در عمل به احکام، یعنی حیثیت ناظر به مقام عمل هست، نه مقام و تلاش عملی، نه تلاش فکری که معنای بعدی اجتهاد باشه. نوعا به معنای همون بذل جهد در مقام عمل هست. عباراتی که در روایات متعددی اومده ناظر به همینه. در همون نامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به عثمان ابن حنیف در اون نامه شماره 45 تعبیری که وارد شده اینه که ولکن اینونی به ورع و اجتهاد. اجتهاد یعنی در این مثل این عبارت به معنای تلاش وافر، تلاش کامل در عمل به احکام، یا اون چه که در روایات متعددی به این عنوان اومده که در کثیر از اینها از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرموده باشد به اصحاب و مؤمنین که باید در شما تقوا و اجتهاد ببینند، از جمله در همون صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام که در وسائل در مقدمات ابواب مقدمات عبادات بله اونجا حدیث 2 از باب 16 عبارتی که از امام علیه السلام نقل شده در اون صحیحه اینه کون و دعا تل دناس به غیر السنت کم لیرو من کم الورع و الاجتهاد و الصلاة و الخیر فإن ذلک داعیتان. خود همین که در مقام عمل شما ملتزم به این احکام باشید، خود این وسیله دعوت دیگران به مسیر اهل بیت علیهم السلام هست و موجب جذب اونها میشه. یا در صحیحه زید شهام در همون مقدمات عبادات اومده حضرت فرموده باشه علیک به تقوی الله و الورع و الاجتهاد. این تعبیر اجتهادی که در کنار ورع و امثال این به کار رفته به همون معنای تلاش عملی هست، بذل جهد به کارگیری نیرو در مقام عمل هست. و همینطور در فقرات، در این فقره دعای ندبه که اومده و اعنا علی تعدیت حقوقه الی و لاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته، این عبارت در دعای ندبه که جا داره که به عنوان نصف العین همه مؤمنین مخصوصا ما طلبه ها قرار بگیره، کسانی که بالاخره خودمون را منتصف کردیم به حضرت ولیعهد اجل الله تعالی فرجه الشریف و به اسم سربازی برای حضرت علیه السلام بر اومدیم. خب این جا داره که این عبارت، این تعبیر به عنوان تابلو همیشه در مقابل ما باشه و نگاه بکنیم به این صبحگاهان و شامگاهان تا تمام هم و تلاش خودمون را در این جهت به کار ببریم، تعدیت حقوقه الی و اجتهاد فی طاعته، یعنی بذل وس و نهایت طاقت را به کار بگیریم در اطاعت از حضرت و انجام مطلوبهای حضرت و اجتناب معصیت، پرهیز از اونچه که غیر مرضی امام علیه السلام هست، مورد رضای امام علیه السلام نیست، معصیت نسبت به امام علیه السلام هست. بالاخره جا داره که به این عنوان، این عنوان سرلوحه، این عبارت سرلوحه زندگی ما قرار بگیره. خب حالا این در امثال این روایات عنوان اجتهاد به همین معنای تلاش عملیه، در مقام عمل و احکام نیرو رو به کار بگیریم. این البته عنوان و معنایی است که در نوع روایاتی که کلمه اجتهاد درش استعمال شده به این معناست. در مقابل این معنای تلاش عملی در عمل به احکام، عنوان اجتهاد در روایات به معنای دیگری هم به کار رفته که ناظر به مقام فکر و ناظر به جهت علمی هست، نه جهت عملی. و اون معنای دوم که در روایات کلمه اجتهاد در اون معنا به کار رفته، تلاش در استخراج احکامه، ولی نه استخراج احکام از راه حجت به عنوان عامی که بعداً در معنای اصطلاحی اجتهاد گفته میشه، بلکه در حقیقت معنای دوم اجتهاد عبارت است از اعمال حدس، اعمال رأی، بکارگیری قیاس و استحسان در به دست آوردن احکام شریعت در مقابل اخذ احکام شریعت از راه کتاب و سنت. عنوان اجتهاد در بخشی از روایات به این معنا به کار رفته، به معنای همین اعمال قیاس، اعمال اجتهاد. و وجه این حرف، وجه این استعمال اینه که در کلمات عامه اون اجتهادی که اون زمان متداول در میان عامه بوده، اجتهاد به این معنا بوده. اجتهاد متداول عند العامه به این بود که اعمال قیاس می کردن، اعمال استحسان می کردن، به آرا و استنباطات ظنیه اتکا می کردن در به دست آوردن احکام شریعت. در روایات ما هم ردن لئین طریقه نهی از اجتهاد شده و اینکه قول به اجتهاد یا عملیه اجتهاد عملیه باطله است که نباید مؤمنین به سراغ اون برن. روایاتی در این قسمت هست در مرحوم صاحب وسائل، این روایات را در باب 6 از ابواب صفات قاضی آورده. خود صاحب وسائل هم عنوان باب را اینجور فرموده: باب و عدم جواز القضا و الحکم بر رأی و الاجتهاد و المقاییس و نحوها من الاستنباطات ظنیه. اجتهاد را تو زمره اونها آورده. این عنوان در این روایات نه شده است از اجتهاد. در یکی از اون روایات در همون که از رساله محکم و متشابه سید مرتضی نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام، این عبارت اومده که مثلا که و اما رد علی من قال بالاجتهاد فانهم یزعمون ان کل مجتهد مصیب. یا در اون رساله امام صادق علیه السلام راجب اصحاب قیاس و اصحاب رأی و قیاس اینطور اومده که اینها اصحاب رأی و قیاس، اینم در همون باب 6 ابواب صفات قاضی در همونجا در بله همون باب صاحب وسائل روایت را اونجا آورده که اصحاب رأی و اصحاب قیاس اصحاب اجتهاد اینا اینجور میگن لا شیء لقالوا لا شیء الا ما ادرکته عقولنا و عرفته البابنا فوالاهم الله ذا ما تولوا و احملهم و خذلهم حتی صاروا عبدت انفسهم من حیث لا یعلمون ولو کان الله رضی منهم اجتهادهم و ارتیاءهم فی من دعو من ظالم لم یبعث الیه فاصلا لما بینهم ولا زاجرا عن وصفهم. اگر خدا راضی به این اجتهاد اینها بود، قبول داشت که در کشف احکام الهی اجتهاد بکنه، اعمال رأی بکنه انسان، اگر این مرضی خداوند متعال بود، خب دیگه احتیاج به بعث رسول نبود دیگه. در هر زمانی مردم را واگذار به عقولشون میکرد، بر اساس دریافت عقلشون بیان احکام شریعت را به دست بیارن. در حقیقت نبوت وجهی نداشت، مبرری نداشت. و همین که معلوم هست و محرز هست که بشر احتیاج به نبوت داره، به بعث رسول داره، خود همین نشوندنده اینه که انسان موکول به اجتهادش نیست که بر اساس استحسانات و استنباطات ظنیه عمل بکنه. این به معنای اعمال حس، اعمال زن و قیاس در استنباط احکام، عنوان اجتهاد به این معنا در روایات وارد شده. و این که میبینیم که اخباریین از جمله صاحب وسائل در کلماتشون پر از کلمات اینها، کتب اینها، رد نسبت به اجتهاد، آنها برمیگرده به این که اینها اجتهادی را از کلمه اجتهاد اون معنایی را میفهمند که عبارت باشه از اعمال قیاس، اعمال و استنباطات ظنیه بر اساس اون چه که در این روایات اومده. وجه اینکه اخبارین این کار رو میکنن، یعنی رد کردن، طعن میکنن بر اهل اجتهاد، باید این معنا باشه. حالا پس بحث به روایات ما بخواهیم حساب بکنیم، عنوان اجتهاد در روایات دو تا معنا پیدا کرد: یکی اجتهاد عملی، بذل جهد، بذل وس و طاقت در عمل به احکام، یکی هم استنباط احکام شرعیه، به دست آوردن احکام شرعیه از راه قیاس و استنباط. اونی که در روایات عنوان اجتهاد هست به یکی از این دوتا معنا هست. اما به حسب معنای اصطلاحی کلمه اجتهاد، معنای اصطلاحی کلمه اجتهاد چیه؟ به حسب اصطلاح در کلمات علمای ما اومده در مقابل تقلید و احتیاط عنوان اجتهاد را مطرح کرده اند. مقصود اینها از اجتهاد چیه؟ این مقدار مسلمه که اجتهاد به حسب اصطلاح بذل جهد فکری هست، یعنی تلاش علمی هست در استخراج احکام. این مقدارش مسلمه که مراد در معنای اجتهاد این خابیده است، تلاش وافر در استنباط احکام شرعیه. اختلاف سر اینه که ما با توجه به این معنا، که با توجه به این مطلب که حتما در اجتهاد اخذ شده است، چجور تعریف بکنیم اجتهاد را تا اون حقیقت و ماهیت اجتهاد را معرفی بکنه، در این حال که جامعه افراد و مانع اغیار باشه. به خاطر این جهت در کلمات اختلاف شده. روی حساب در کلمات علمای ما که نگاه بکنیم، تعریف‌های مختلفی از اجتهاد ذکر شده. به عنوان معنای اصطلاحی اجتهاد تعریف‌های مختلفی ذکر شده. و این تعریف در اون که در کلمات علمای ما اومده، باقت نظر استعمال اجتهاد در روایات هست که در توضیح قبلی بیان شده. در مجموع عمده تعریفاتی که در کلمات علمای ما اومده در معنای اجتهاد، بیان معنای اصطلاحی اجتهاد، به پنج تعریف برمیگرده. تعریف اول که در کلمات قدمای اصولیین، قدمای اصولیین ما اومده و در کلمات اهل سنت هم مثل حاجیبی اومده، در کلمات علمای ما مثل مرحوم علامه اومده، اینه که گفتن اجتهاد استفراغ الوز فی تحصیل زن بالحکم شرعی. این تعریف اول. تعریف دوم تعریف مرحوم محقق در معارج هست، حالا این چاپ جدید معارج جلد صفحه 253، اجتهاد را فرموده در عرف فقها، اون قسمتی که به معنای اصطلاحی برمیگرده، این عبارته: و هو فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعیه، به کارگیری تمام نیرو در استخراج احکام شرعیه. یه توضیح هم داره، فرموده: به بهذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادله الشرع اجتهادا لانها تبتنی على اعتبارات نظریه لیست مستفاده من زواهد النصوص فی الاکثر. در نوع موارد چون احتیاج به تأمل داره و به واضح نیست، اینجور نیست که لفظ به ظهورش دلالت بکنه، از این تعبیر به اجتهاد کردن. ولی اون معنای اصلی اجتهاد که در تعریفشون آورده همین بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعی است. این تعریف دوم. تعریف سوم از مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصول که فرمودن اجتهاد ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتن قریبتن من، به صورت فعلی یا قوه قریب به فعلیت. این تعریف سوم. مرحوم آخون تعریفی که ارائه میکنه که در حقیقت تعریف چهارم حساب میشه، اینی که اومده اون تعریف اول که در کلام قدما بوده اون تعریف رو اصلاح کرده، تعریف مشهور رو اصلاح کرده و اصلاح شده تعریف اینه که فرموده الاجتهاد استفراغ الوص فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. این تعریف مرحوم آخوند میشه که بله تعریف چهارم. بیان پنجم در تعریف اجتهاد اونیست که در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح اومده که فرمودن الاجتهاد یعنی همون تعریف مرحوم آخوند را انتخاب کردن ولی یک ضمیمه هم به او کردن، فرمودن الاجتهاد استفراغ الوصف فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی او تعیین الوظیفه عند عدم الوصول الیها، یه ضمیمه به اون کردن. خب اینها تعاریف مختلفی است که در بیان معنای اصطلاحی اجتهاد ذکر شده. با توجه به این که اون اجتهادی که در مقابل تقلید هست عبارت از اینه که نهایت توان به کار گرفته بشه در استناد به در استنباط احکام به این معنا که از ادله احکام این احکام شرعی استنباط بشه در همه موارد، چه در اون جاهایی که از راه علم وجدانی به حکم مجتهد به حکم میرسه و چه در جایی که از راه امارات و طرق عقلائیه به احکام دسترسی پیدا میکنه و احکام را به دست میاره و چه در مواردی که به حجت و اصول عملیه استناد میکنه یا در مقام اثبات حق و تنجیز حق یا در مقام نفی حق و تعذیر از حق، همه اینها باید در محدوده استنبا در تعریف بگنجه و در این حال اون قیاس و استنباطات ظنیه هم از تعریف خارج بشه. با توجه به این مطلب که انتظار ما از تعریف صحیح و بیان صحیح در معنای اصطلاحی اینه که این جهات را داشته باشه، باید ببینیم که این تعریف ها، تعریفاتی که ذکر شده، این تعریف ها یا تمام هستن یا اشکال به این تعریف وارد هست و همه این تعریف ها این دو نیست که تعریف صحیح باشه. نسبت به تعریف اول که تعریف حاجبی و تعریف مرحوم علامه و بعضی دیگر از علمای قدمای علمای اصولی باشه، اشکالی که شده و اشکال واضح هست اینه که خب در تعریف اول گفته شده اجتهاد تحصیل ظن به حکم شرعیه، اشکال اینه که ظن به حکم شرعی که لا قیمت له، لا یترتب علیه اثر، ظن که اعتبار نداره، پس نمیشه شما اجتهاد را که استنباط موجه در شریعت هست را تفسیر بکنید به تحصیل ظن به حکم شرعی. اگر در جایی که مجتهد ظن پیدا بکنه دلیل بر اعتبار زن قائم نباشه لا قیمت له، اگر مجتهد در مقام استنباط به دلیلی به امری استناد بکنه که دلیل بر اعتبار اون امر قائم شده، خب بدون باید از اون امر اتباع بکنه، اتباع نسبت به اون امر، استناد به اون امر صحیح هست سواء که موجب زن بشه یا مفید زن بشه یا مفید زن نباشه. زن موضوعیت نداره در مقام استنباط. اگر مورد استناد در استنباط احکام شرعی لم یقم علی اعتباره دلیل ولو زن موجب زن هم باشد، استناد به او صحیح نیست. اگر قامت دلیل علی اعتبارهی باید از او تبعیت بکنیم، چه مفید زن باشه چه مفید زن نباشه. روی این حساب مرحوم آخون فرموده که ما این تعریف قدما را باید اصلاح بکنیم. فرمودن و کیف کان فلا اولا تبدیل و زن بالحجت علی، کلمه زن رو باید برداریم به جایش کلمه حجت بذاریم. اجتهاد، تعریف صحیح اجتهاد، استنباط احکام، استفراغ وز فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. چرا؟ اشکالش همینه، فان المنات فیه، منات در استنباط و اجتهاد تحصیل حجت هست، قوتن او فعلن لزن حتی عند العامه الغائلین به حجته مطلقا او بعض الخاصه الغائل بها عند انصدار بابل. حتی به نظر عامه هم حساب بکنیم زن خصوصیت نداره، اینکه اونها به زن عمل میکنن چون زن را حجت میدانه. پس حتی اگر ما بر اساس رویه یا عامه هم بخواهیم اجتهاد را عمل بکنیم، معنا بکنیم، باید کلمه زن را عوض بکنیم، بیاییم به جای او عنوان حجت را بگذاریم. پس تعریف اول به همون نحوی که وارد شده در کلمات نمیشه قبول کرد، اون را باید اون را عوض بکنیم، چون بله اشکالش اینه که زن به موقع زن حجیت ندارد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.